رادیو معارف.
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت.
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با نام و یاد خداوند متعال. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه افتخار و حضور پیدا کردیم تا در خدمت شما گرامیان و ارجمندان باشیم. همونطور که مستحضر هستید، چند برنامه هست که داریم راجع به راه‌های رسیدن به ملاک‌های همسریابی با شما صحبت می‌کنیم و در رابطه با همین موضوع هم از بیانات استاد تراشیون بهره می‌بریم. استاد سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم از حضور صمیمانه و مهربانانه شما در برنامه‌مون. در ادامه همین موضوع راه‌های رسیدن به ملاک‌های همسریابی، بحث ابتداییتون رو اگر مطرح بکنید متشکریم.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که در جلسه گذشته خدمت شنوندگان محترم عرض کردیم، اولین گام در تربیت فرزند انتخاب همسر مناسب است. لذا نگاه روایات و آیات ویژگی‌های همسر مناسب رو بیان کردیم و یکی دو جلسه‌ای هستش که داریم در ارتباط با ملاک‌های و راه‌های رسیدن به اون معیارهای انتخاب همسر مناسب صحبت می‌کنیم. در جلسات قبلی بحث گفتگو و روش‌های گفتگو رو بیان کردیم و همینطور بحث روش تحقیق رو برای رسیدن به اون ملاک‌ها. امروز می‌خوایم یک راه جدیدی رو خدمت شنوندگان محترم عرض بکنیم و اون بحث مشاوره است. در انتخاب همیشه مشورت میتونه یک کلید مهمی باشه برای رسیدن به اون خواسته واقعی انسان. لذا ما در آموزه‌های دینیمون تأکید فراوانی بر بحث مشورت شده، خصوصا در اموری که اهمیت بیشتری هم داره. لذا ازدواج به عنوان یک اتفاق مهمی که در زندگی میفته و اللحاظ زمانی گاهی اوقات میبینیم که انسان در یک انتخابی که میکنه 40-50 سال درگیره با اون هست. شاید کمتر انتخابی باشه که انقدر وجود انسان، عمر انسان، فکر انسان رو با خودش درگیر بکنه. ازدواج یک همچون امریز. لذا حیفه که انسان برای اینکه موفق بشه از این مشورت استفاده نکنه. لذا بایستی حتما فردی که میخواد انتخابی رو صورت بده با افرادی که عرض میکنیم، یعنی با سه گروه مشورت بکنه.
بله.
اولین گروه پدر و مادرند. یعنی پدر و مادر به عنوان یک گروه قابل ارجاع که میشه به اونا ارجاع کرد، با اونها مشورت کرد، باید مورد مشورت قرار بگیرند و خیلی هم خوبه. لذا ما در انتخابها گاهی اوقات میبینیم مثلا دختر و پسرهایی بودن، مثلا حالا به دلایل مختلفی چند سالی هم همدیگر رو میشناختن و ارتباط داشتن با هم، یا در محیط تحصیلیشون یا در محیط کاریشون، ولی پدر و مادر وقتی که مثلا طرف مقابل رو یکی دو ساعت دیدن، بیشتر از اون چند سالی که اینا با همدیگه ارتباط داشتن شناختن.
بله بله.
و لذا اون تعبیری که ما داریم که گاهی اوقات اون چیزهایی که جوانان ما در آینه نمیتونن ببینن، پدر و مادرها در خشت خام میبینن اینها رو. لذا به عنوان یک گروه حتما باید دختران و پسران خوب ما با پدر و مادر مشورت بکنن و بدوننم دلسوزتر از پدر و مادر کسی نیست.
بله.
در زندگی، یعنی بالاخره این مادری که از شیره وجود خودش بهترین لحظات زندگی عمر خودش رو صرف فرزندش کرده، او رو بزرگش کرده، قطعا نگران آینده او هم هست و لذا با تجربه‌ای که داره میتونه به عنوان یک مشاور خوب و امین برای فرزند باشه.
بله.
پدر همینطور. گاهی اوقات بزرگان فامیل انسان میتونه از اونها استفاده بکنه. مثلا انسان میبینه بین اقوام مثلا دایی داره، عمویی داره که این فرد فرد خردمندیه، دوراندیشیه، دقیقیه. خب انسان با اونها هم مشورت میکنه. لذا نباید توی این امر به این مهمیش وقت عجله کرد.
بله.
عجله نباید کرد. خیلی هم نباید به تأخیرم انداخت. این نباید خیلی حساسیت بیش از حد داشت. نه اینکه تعجیل کرد. باید راه منطقی رو طی کرد توی این مسیر. دومین گروهی که انسان میتونه با اونها مشورت بکنه در این امر مهم، گاهی اوقات معلمان، خدمت شما عرض کنم که اساتید، اینها اگر افراد آگاهی باشن، توانایی باشن، با تجربه‌ای باشن، میتونه انسان به اونها مراجعه بکنه و با اونها هم مشورت بکنه.
بله.
و خوشبختانه ما میبینیم در بین این گروه هم افراد خیلی خوبی وجود دارن و معمولا هم دختران و پسران خوب ما میبینیم مثلا تو طول دوران تحصیلشون در این مسیر یکی دوتا از معلمینشون رو همیشه به عنوان افراد امین خودشون در نظر میگیرن، با اونا مشورت میکنن. یا در دانشگاه یا گاهی اوقات حتی در حوزه ما میبینیم طلبه های جوانی که وارد میشن با اساتید خودشون مشورت میکنن، اونها رو امین میدونن، توانا میدونن، لذا این مشورت صورت بگیره. یک گروه سومی هم هست. گروه سوم مراکز مشاوره تخصصیه. ما الان خوشبختانه این روی کرد در میان جامعه ما داره جا باز میکنه که در مشکلات با مشاورین امین و متخصص ارتباط برقرار بکنن. البته اینجا جا داره من یک نکته کوتاهی رو هم تو پرانتز عرض بکنم خدمت شنوندگان محترممون و مسئولینی که بالاخره دستندرکار این قضیه هستن. امروز ما گاهی اوقات میبینیم یکی از نگرانی هایی که مردم رو به سمت مشاوره ها نمی کشه اینه که هزینه مشاوره ها بالاست.
بله.
بعد بالاخره مراکز، البته در کنارش هم جاهایی هست، مثلا آموزش پرورش هست، در دانشگاه ها هست، میبینیم که مراکزی هست حتی به صورت رایگان مشاوره میدن. ولی این اگر بخواد یه فرهنگی بشه باید نسبت به این یک توجهی بشه.
بله.
یعنی اتفاق خوبی بیفته که مردم به راحتی بتونن با کمترین هزینه به مراکز مشاوره مراجعه بکنن و خدمت شما عرض کنم مشاوره بگیرن از اون فرد متخصص.
بله. اینو
یعنی به عنوان یه نکته‌ای که به ذهنم میرسید که اینجا بیان بشه که انشالله افرادی که دستندرکار این قضیه هستن به فکر باشن مجموعه حتی خیریه رو راه اندازی بکنن، کما اینکه هست ولی کمه، که افراد مشاور و متخصص رو بیارن اونجا استفاده بکنن که مردم هم بتونن بهره ببرن در مشاوره تحصیلی، در مشاوره ازدواج، در مشاوره های مربوط به مشکلات خانواده بتونن از اون مراکز به خوبی استفاده بکنن.
با توجه به این مطالبی هم که شما فرمودین الان مبالغ مشاوره ها خیلی بالا هست، به همین خاطر جوان ها و کسایی که احتیاج دارن به این مشاوره ها میرن سراغ اساتیدی که در این امر هستن، منتها خب اساتید مناسبی نیستند. حتی من یکی از دوستانم باور نمی کنید که اون شخصی که مشاوره میداد بهش گفته بود که شما را نمی خواد ازدواج بکنی، یه 4-5 سال دیگه صبر کن، با اینکه من فکر می کنم کاملا شرایط ازدواج رو داشت. با توجه به این مطالب من فکر می کنم که اگر مراکز مشاوره‌ای که شما فرمودید خیلی لازم هست، حتما باید تأسیس بشه. بله. و کار بکنه.
البته اینجا جا داره که از رسانم یه تشکری بشه، چون امروز ما میبینیم رسانم خوب وارد این عرصه شده، هرچند محدودیت هایی در رسانه وجود داره ولی باز میبینیم که خب در بخش های مختلف، در شبکه های تلویزیون، شبکه های رادیویی، همین شبکه معارف میبینیم که خوب وارد شدن و الحمدلله آدم میبینه خیلی هم مشکلات مردم را همین گفتگوها و صحبتهای رادیو و تلویزیون توانسته حل بکنه یا کاهش بده. اما خب این سه مرجع برای مشاوره، والدین و اقوام، دومین گروه اساتید و مربیان خوب و دلسوز، سومین مراکز تخصصی مشاوره میتونه کمک بکنه. اما همونجوری که شما هم یه اشاره فرمودید که گاهی اوقات ما سراغ کسانی میریم و مشاوره میگیریم که تو این فن شاید تخصص لازم رو نداشته باشن و گاهی اوقات حتی مشکل آفرینی بکنن.
بله.
اجازه بدیم من صفات یک مشاور خوب رو هم بگم که اگر ما میخوایم مراجعه بکنیم این چند تا صفت رو هم مشاور باید داشته باشه.
بله.
یکی عاقل باشه. نکته دوم اینه که عالم و آگاه هم باشه، یعنی علمش رو داشته باشه. سوم با تجربه باشه تو این زمینه، چون گاهی اوقات تجربه میاد به کمک علم و علم میاد به کمک تجربه، لذا این دوتا باید کنار هم دیگه قرار بگیره. و چهارمین صفت و آخرین صفت یک مشاور خوب اینه که دلسوزم باشه، یعنی به عنوان یک شوق و حرفه به این کار نگاه نکنه، واقعا دلسوزانه وارد این عرصه بشه، کمک بکنه تا مشکل حل نشده رها نکنه اون مراجعش رو، تا انشالله به یک نتیجه خوبی برسن. لذا پس سومین راه از راه‌هایی که ما میتونیم به اون ملاک‌ها و معیارهای ازدواج دست پیدا بکنیم بحث مشاوره هستش.
بسیار متشکریم. شنوندگان ارجمند، برنامه که پرسش و پاسخ تربیتی رو با همراهی صمیمانه شما پی میگیریم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. یه پسر 7 ساله دارم که الان 2 ساله که دارو میخوره برای بیش فعالی. بعد یه مشکلی که باش داشتم اینه که وقتی میره دستشوی ایستاد دستشوی میره، هر کاری هم تونستم براش کردم ولی تشویق کردم تنبیه ولی اثری نداشتیم. خواستم من چیزی این عادت ها میتونم از سرش بندازم که استاد نره دستشوی. مشکلی یه بوستت هم البته داره ولی خب نا با دکترش همه هنگ کرد و در دارو میخوره. حالا خواستم ببینم باید چی کار کنم. خیلی من خدا
ممنونیم از نامستون. خدا نیست.
بله استاد، میشنویم پاسختون رو.
خواهش میکنم. بله، نگرانی که نسبت به این فرزندشون دارند، این مادر بزرگوار که فرمودن که بیش فعال هست، من ولی یه نکته ای رو اصلا درباره خود بیش فعالی بگم. خب بیش فعالی یک نوع رفتاری است که امروز خیلی از والدین نسبت میدن به فرزندانشون، یعنی فرزندانشون تا یه مقداری تحرک بدنشون زیاد میشه میگن این بچه بیش فعاله، و معمولا هم چون نظر مثبتی روی بچهای بیش فعال نیست، نگرانی ایجاد میکنه در والدین. من اگر اجازه بفرمایید خیلی مختصر نشانه های بیش فعالی رو بگم. البته این نکته رو هم یادآوری میکنم که نهایتا بیش فعالی باید متخصص تشخیص بده، یعنی اینی که مثلا مادر یا پدر یا یه کسی از دور ببینیم بچه ذره فعالیت میکنه بگه این بیش فعاله اون حرفش حجت باشه، نخیر، باید حتما به یه متخصصی مراجعه بکنم و تشخیص قطعی رو او بده.
بله.
ولی اختلال توجه که ممکنه همراه با بیش فعالی هم باشه، باید دو مورد از این 5 موردی رو که من الان بیان میکنم در کودک ببینیم، ببینیم چی هست اینا. اولیش اینه که مرتباً این طرف اون طرف میدوه، بله چیزهای مختلف بالا میره پایین میاد، این اولیش. لذا فقط اگر این رو داشت، اینی که این بچه بیش فعالا، گفتیم دو مورد از این 5 موردی که بیان میکنیم لااقل باید در او وجود داشته باشه.
بله.
نکته دوم اینه که نمیتونه آرام و ساکت بنشینه و مرتباً بیقراری میکنه، نارومی از خودش نشون میده. سوم، قادر نیست برای مدتی در جای ثابت بنشیند. مثلا اگر ما بگیم که بشین مثلا این برنامه تلویزیونی رو ببین، نمیتونه ولو 5 دقیقه، آرام و قرار نداره، ثابت هم نمیتونه یه جایی بشینه حتی تو مهمونی ها. چهارم، به هنگام خواب هم مرتب به این طرف و اون طرف میچرخه. و پنجمین مورد، همیشه در حال حرکت و انجام یک کاری است. گاهی اوقات میگن انگار به این مثلا یه موتوری وصله.
بله.
خب اگر دو مورد از این 5 مورد در کودکان وجود داشت، بله اینها ممکنه تازه دچار اختلال بیش فعالی باشن، ولی باز باید زیر نظر متخصص این تشخیص داده بشه. حالا برای والدینی که تشخیص هم داده شده فرزندشون بیش فعاله، چند تا توصیه داریم ما. اولین توصیه اینه که به بچه‌هامون باید یاد بدیم که خوب گوش کنند. معمولا بچه‌هایی که دچار کم توجهی و بیش فعالی هستن، دلیلش اینه که به حرفام خوب گوش نمی‌کنه. باید یاد بدیم خوب گوش کنه. گاهی اوقات اینو باید در قالب بازی‌هایی هم با او انجام بدیم. مثلا بازی‌هایی که آرامش درش هست. مثلا پدر بشینه مقابل فرزندش، شروع کنم به شمردن. مثلا یکی در میون، من میگم یک، او بگه دو، من سه، اون چهار. یعنی همین بشنوه، گاهی اوقات تندش کنم، گاهی اوقات آروم بکنم که به او یاد بدم که خوب گوش کنه.
بله.
نکته بعدی اینه که بایستی در کارهایی که او میبینیم فعالیت‌های شدیدی داره و دائم این طرف اون طرف میدوه، بازی‌های آروم رو به تدریج تزریق بکنیم به او. نه دفعی ها، یعنی یه موقعی هست مثلا مادر دیگه از این بعد نگه که نه پسرم از این بعد بشین کنار من، هر بازی من میگم تو انجام بده. نه خیر، بازی ها به تدریج بذاریم اون فعالیت هاشو بکنه. یه موقعی مثلا، حالا تعبیر ما به بازی های لاک پشتیه، بازی هایی که آرامه. مثلا گاهی اوقات بیا با هم دیگه دور این گل قالی قدم بزنیم، تو پشت سر من بیا قطار بازی مثلا بکنیم آروم، یه موقع این قطار توم بشه، یه موقع آرام بشه. یعنی این نباشه که تمام حرکات حرکات توم باشه، بعد دور این گل قالی هم که حرکت میکنن، خب اون یه مسیریه مثل جاده است، همین بهش کمک میکنه که تمرکزش هم بیشتر بکنه، رو اون حرکت بکنه. گاهی اوقات حتی ما میگیم یه تناب رو روی زمین بندازن، مثلا بهش بگیم روی این تناب قدم بردار. یعنی بازیه که هم تمرکز میخواد، هم یه آرامشی رو ایجاد میکنه درش. گاهی اوقات مسیرهایی رو مثلا تو حیات خونه، روی آسفالتی، تو حیات مهدی، جایی مثلا جاده های مارپیچی رو بکشیم، ولی طولانی هم باشه، مثلا این روی این جاده ها آروم بیاد حرکت بکنه. خب اینا تمرکزش رو بالا میبره، آرامترش هم میکنه. خب این اولین نکته ای که باید یه دقتی رو داشته باشم. اما نسبت به برنامه‌های تلویزیونی، بعد از بازی‌هایی که یا برنامه‌هایی که خشن هست دوری بکنه. حالا بازی‌ها بازی‌های کامپیوتری، برنامه‌های تلویزیونی برنامه‌های خشن و تند. نکته بعدی، مواد غذایی که او مصرف می‌کنه. در یکی از برنامه‌های گذشته من این را عرض کردم، گاهی اوقات ما به بچه‌هایی که فعالیت بیش از حد دارن توصیه می‌کنیم بعضی غذاها رو و بعضی از تنقلات رو استفاده نکنن. مثلا مواد غذایی مثل کاکائو، فلفل، غذاهای تند و تیز، خوراکی‌هایی که انرژی بالا داره، شکلات، قهوه، نسکافه، نوشابه‌های رنگی، اینها که باعث تحریک‌پذیری بیشتره، اینها رو استفاده نکنن. و نکته آخر این که پدر و مادر فرزند رو تشویق بکنن به رفتارهای خوب و آرام. خوب و آرام. خب این چند تا نکته مختصری درباره این که انشالله بتونن بچهای بیش فعال، البته اینم عرض بکنم، برای اینکه ما بچهای که بیش فعال هستن رو درمان هم بکنیم، راه‌های دارو درمانی هم هست که دیگه اون بعد زیر نظر پزشک انجام بشه. ولی ما توصیه‌ام اینه که بیشتر خود والدین وقت بگذارن و زمانم میبره. اینی که با یک هفته مشکلم حل بشه، گاهی اوقات ببینید چند ماه باید پدر و مادر تلاش بکنن که این به اون آرامش برسه. البته نمیگیم آرامش دیگه بچه آرامی میشه، نه، از اون حدی که مثلا اگر 100 مثلا اون رو ما میرسونیم به 70.
بله استاد، یکی از دغدغه‌هایی که فکر میکنم تو جوامع امروزی هم دیده میشه اینه که بچه ها رو به کلاس های ورزش نمیفرستن پدر و مادرها، تا این انرژی که دارن در یک جهت مثبتی، در یک جهت یادگیری خلاصه خرج بشه و اون انرژیشون اونجا صرف بشه. نظر شما چیه راجع به کلاس های ورزش؟
بله، نگاه کنید، ما امروز در جامعهمون شاید کلاس های ورزش که مخصوص کودکان باشه، خصوصا در این سن و سالی که حالا بیان کردن، خیلی کم داریم. چون نگاه کنید، صرفا بحث ورزش نیست، یعنی مربی که میخواد با این کودکان کار بکنه باید ویژگی های این کودکان رو هم بدونه. مثلا شما امروز میبینید مثلا در ورزش های رزمی یک اصل مهم نظمه، که مثلا باید روی یک نظمی این حرکت بکنه، بدوه، بیسته، گاهی اوقات گوش کنه، گاهی اوقات اگر مثلا یه جایی تخلفی کرد حتی تنبیه ورزشی میشه. خب ولی ما میگیم بچه‌های زیر 7 سال باید آزادی داشته باشن. خب وقتی مربی این رو ندونه، بخواد همون عمل کرده که نسبت به یه ورزشکار 17-18 ساله داره به یه بچه 5-6 ساله داشته باشه، این دوباره آسیب‌هایی رو میرسونه، حتی اونو نسبت به این ورزش زده میکنه.
خب مطمئنن هر ورزشی که نه، مثلا ورزش شنا الان فوق‌العاده مفید هست برای کودکان که استفاده میکنن.
اتفاقا هم همینه، یعنی ما امروز یکی از چیزایی که بچه‌ها خیلی دوست دارن آب بازیه. خاک بازی کردنه، اینها رو بچه‌ها دوست دارن. بله، اگر واقعا این فضاها رو ما بتونیم در اختیارشون قرار بدیم، و البته این رو هم عرض بکنم، اما کودکان ما امروز مقدار مظلومن واقع شدند.
بله.
دلیلش هم اینه که ما امروز وقتی نگاه میکنیم تو فضاهای مختلف، میبینیم که فضاهای کودکانه کم داریم، یا یه جاهای تبدیل شده به این فضاها به فضاهای تجاری تا بله. کودکانه. بله. مثلا شما ببینید الان میخواییم دست یک کودکی رو بگیرین تو شهر خودتون ببرین مثلا محیط ورزشی، خب ببینیم نداریم یا کم داریم، یعنی به تعداد بچه ها قطعا نیست و خیلی هم ضعیفتر هم هست نسبت به تعداد بچه ها، نداریم. خب این یه نکته. اما نکته بعدی نسبت به ورزش کودکان اینه که ما ورزش هایی که بچه ها باید انجام بدن نیاز به خیلی اینی که یک نظمی رو درش رعایت بکنن، اجباری هم نداره. یعنی ما بیشتر اون چیزی که بچه ها میخواییم فعالیت بدنی آزادان است. بله. همون اتفاقی که تو پارک ها میفته، یعنی بچه ها این سرسره رو سوار میشه، میره چرخ و فلک رو سوار میشه، یعنی ببینیم تو این فضا میچرخه، هر کدوم رو دوستاش انتخاب میکنه. نه اینکه ما ببریمش مثلا یه کلاس ژیمناستیک بگیم باید اینجا وایسی، همینی که من میگم الان باید ملق مثلا بزنی، الان باید پشتک بزنی، الان نمیدونم پروانه باید بزنی، نه، اینا رو تو این گروه‌های زیر 7 سال بچه‌ها سخت پذیرشش براشون. مثلا ما هم دیدیم گاهی اوقات بچه‌ها با اجبار والدین میرن، شاید اول با اشتیاق میرن ولی یکی دو جلسه که میگذره میبینن دیگه دوست نداره بره. چرا؟ چون میخوام یک نظم خاصی به او بدن تو این خدمت شما عرض کنم که ورزش. خب حالا از این موضوع که بگذریم، من یه بخش دیگه از سوال این خواهر بزرگوارمون رو هم جواب بدم که ایشون فرمودن که فرزند پسرشون ایستادم ادرار میکنه. خب چند تا دلیل ممکنه داشته باشه. گاهی اوقات ممکنه که مثلا ادرار خودش رو نگه میداره تا لحظات آخر. بله. دیگه عجله‌ای میره، دیگه فرصت این رو نمیکنه. یه موقعی هستش که نه، شاید عجله‌ای هم نره ولی مثلا بین یک بازیش میره این کار رو میخواد انجام بده. خب این سرعت عمل ایستاده ادرار کردن تا بشینه و خدمت شما هم خودش رو شستشو بده زمان میبره، لذا با عجله این کار رو انجام میده. لذا ما برای ادرار بچه ها خصوصا پسر بچه ها، چون آسیب هایی هم میرسونه به بچه ها در طول زمان ایستاده ادرار کردن، باید یه سری تدابیری رو بیندیشیم. نکته اول اینه که گاهی اوقات ما تلاشمون بر این باشه که خودمون عادت ندیم بچه ها رو به این کار. یعنی گاهی اوقات میبینیم مثلا دارن مسافرت میکنن پدر و مادر، خب در ایام سفر هم هست و دارن مسافرت میکنن، این بچه یه مرتبه میگه من ادرار دارم، خب ماشین رو میزنن کنار، همونجا مثلا ایستاده بچه ادرار میکنه، بعد اصلا خود پدر و مادرم بهش میگن، میگن نشین، مثلا اگه بشین ممکنه به ترشح بشه.
بله.
ایستاده مثلا ادرار کن. خب یه موقع این حد، یه موقعی هستش که پدر و مادر خودشون به فرزندشون این اجبار رو دارن که مثلا پسرم حالا اینجا خیلی کثیفه، این توالتی که اینجا هست نمیخواد بشینه سرش، مثلا همین ایستاده، یعنی نگران اینن که بچهشون نجس نشه، کثیف نشه، لذا خودشون تشویق میکنن فرزندشون رو به این کار. این رو بعد یه مداری جلوش رو بگیریم، یعنی تشویقا و ترغیبا از پدر و مادر حتی در مواقع ضروری گرفته بشه. نکته بعدی اینه که گاهی اوقات ما توصیه میکنیم مثلا فرزندتون برچسبای قشنگی رو دوست داره، خب پایین مثلا این کاشیهای توالت بچسبین که وقتی میشینه بتونه او رو ببینه، حتی گاهی اوقات به خودش بدین که بچسبونه، مثلا یه مثلا آقا پسر ماشین دوست داره، برچسب ماشین رو چسبونده، اینم اندفعه رفتی بچسبون کنار اون که بشینه و بتونه اون کار رو چیکار بکنه انجام بده. و نکته آخر این که گاهی اوقات با بیان یه سری داستان‌ها، البته نمیخواد دارم خیلی هم وارد ریز داستان بشه چون بچه‌ها تو این سنین علاقه به داستانم دارند.
بله.
یعنی گاهی اوقات ضررهاش رو در قالب داستان بگیم، گاهی اوقات نکات مثبتش رو بگیم که به چه دلیل میگیم بشینید این کار رو انجام بدین و به چه دلیلی میگیم نشینید و این کار رو انجام بدین، به جای اینکه همین بیان لفظی و ظاهری براشون داشته باشیم و بهشون انتقال بدیم، قشنگ براشون توضیح بدیم که شما اگر بشینید و این کار رو انجام بدید این حالت اتفاق میفته، ولی در داستان این رو بیان بکنیم. بله،
خیلی متشکریم از پاسخهای خوب شما. در خدمت دوستان شنونده خواهیم بود از رادیو معارف با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی که نتیجه دست جمعی همکارانم در گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف است.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و کارشناس برنامه‌تون. چگونه من میتونم اطلاعاتی راجع به تربیت کودک داشته باشم؟ آیا منابعی را در نظر دارید که معرفی کنید؟ من یه بچه 4 ماهه دارم، دختر، میخواستم اونو طوری تربیت کنم که در راه اهل بیت قدم برداره، باقیات صالحات برای من و پدرش باشه. لطفاً پاسخ منو بفرمایید.
بله استاد، میشتم این پاسختون رو.
خواهش میکنم. آدم گاهی اوقات خوشحال میشه از این مادرهایی که از همون زمان طفولیت فرزندانشون دغدغه تربیت فرزندشون رو دارن. خب این مادر بزرگوار هم که دختر 4 ماهه‌ای دارن و از الان دوست دارن اطلاعاتشون رو بالا ببرن نسبت به تربیت فرزندشون، واقعا جا داره که هم ابراز خوشحالی بکنیم هم تشکر بکنیم. خب ما در منابعی رو میخواستن که بهشون معرفی بکنیم که بتوانن فرزندشون رو بهتر تربیت بکنن و این درخواست خیلی از شنوندگان هم بود. در سوالات دیگه هم ما داشتیم که شنوندگان محترم درخواست میکنن یک سری کتابهای معرفی بشه، منابعی معرفی بشه که کمک بکنه به تربیت فرزندان. و اصلا بر همینه، ما توی تربیت میگیم 2 عامل میتونه اثر مستقیم بگذاره، یکی غریزه پدر و مادریه، یکی بالا بردن مهارت‌های تربیت فرزنده. که مهارت هم اسمش روشه دیگه، یعنی هر چیزی که مهارت شد یعنی این که آدم میتونه کسبش بکنه، آموزش ببینه. و کتاب میتونه این نقش آموزش رو تا حدود زیادی پر بکنه. حالا من یه تعدادی کتاب رو برای این خواهر بزرگوار و سایر شنوندگان محترم معرفی میکنم. یکی از کتاب ها کتاب آیین تربیت حضرت آیت الله امینی است که کتاب خیلی خوبی است. روش های تربیت دینی رو این بزرگوار در این کتاب بیان کردن. مرحوم آقای فلسفی یک مجموعه 2 جلدی دارن در گفتارهای فلسفیشون تحت عنوان کودک که جلد 1 و 2 این کتاب هست، که این کتاب هم میتونه کمک خوبی رو بکنه در زمینه تربیت فرزندان. آقای دکتر علی قائمی هم همینطور، ایشون کتابهای متعددی رو در زمینه روشهای برخورد با فرزندان نوشتن و مجلدهای مختلفی هم داره. حالا من چند تاش رو نام میبرم، مثلا کتاب خانواده و کودکان دشوار، خانواده و مسائل عاطفی کودکان، خانواده و نابسامانی های روانی کودکان و کتاب های از این قبیل که ایشون مجلد های مختلفی رو زحمت کشیدن نوشتن و الحق و الانصاف هم کتاب هاشون کتاب های خوبیست.
بله.
یه کتابی رو آقای دکتر ناصر باهنر نوشتن تحت عنوان آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، که در نوع خودش کتاب کم نظیری است. یعنی ایشون از کتاب‌های مختلف از اساتید مختلف استفاده کردن، این مجموعه رو تدوین کردن و اتفاقا در بحث آموزش‌های مفاهیم دینی این کتاب میتونه کاربرد خیلی خوبی رو برای والدین داشته باشه که جلوگیری کنه از اون افراط و تفریط ها. مثلا در هر مرحله از رشد مفاهیمی که قابل فهم برای کودکانشون بیان کردن و راهکارهای آموزشیش رو هم بیان کردن، که مثلا مربی اگر میخواد مفهوم رو برسونه، مثلا مفهوم خدا رو در سن مثلا 10 سالگی به کودکی بفهمونه، چطور باید بفهمونه این رو. این کتابم کتاب خوبیه، ولی خب یه مقداری هم کمیابم هست که حالا انشالله باید درخواستم بشه که چاپ مجدد بشه این کتاب.
یه بار دیگه اسم کتاب رو مطرح بکنم:
آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد.
بله،
آقای دکتر ناصر باهنر. کتاب دیگه ای رو جناب آقای مجید رشیدپور نوشتن که تربیت کودک از دیدگاه اسلام، کتاب مختصر و مفیدیه، راهکارهای خیلی خوبی رو هم بیان کردن و برای خانواده هم قابل استفاده هست این کتاب. کتابی رو آقای رجب‌علی مظلومی نوشتن که انتشارات رشد هم چاپ کرده، گامی در مسیر تربیت اسلامی، که این کتابم میتونه کمک بکنه در مقاطع مختلف سنی فرزندان که چطور ما بتونیم مسیر رو هموار بکنیم برای تربیت اسلامی. و کتاب نسیم مهر را هم که جناب آقای دهنوی نوشتن که هم پرسش و پاسخهای همین بخش رادیوی معارف بوده که در 3 مجلد چاپ شده، اینم کتاب کاربردی و خوبی هست. حالا این تعدادی کتاب بود که انشالله بتونن خانواده های محترم اینها رو تهیه بکنن و از اون استفاده بکنن در مسیر تربیت خوب فرزندانشون.
بسیار متشکرم.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
یه دختر بچه 3.5 ساله دارم. این ترس وحشتناک از رعد و برق و از تاریکی خیلی میترسه. این با چی کارش کنیم این ترس از فکرش بیاد بیرون؟
بله استاد، پاسختون رو میشنویم.
بله، این مادر بزرگوار نگرانیشون نسبت به دختر 3.5 ساله شونه که از رعد و برق میترسه. ایشون نگاه کنید، کودکان ترس از صداهای این چنینی خیلی درشون طبیعیه، یعنی نباید مادر نگران از این ترس کودکش باشه به خاطر صدای رعد و برق. و گاهی اوقات کودکان به همین راحتی ترس درشون ایجاد میشه.
بله.
و اتفاقا دوران از تقریبا 3 سال به بعد حتی ما میبینیم ترس ها در کودکان تشدیدم میشه.
بله.
بین 2 تا 3 سالگی هست کمتره، مگر اینکه خود والدین ترس ویژه‌ای رو در کودک ایجاد بکنن، ولی از همین حدود 3 سال و 4 سالگی ترس ها تشدید میشه. اصلا یکی از ویژگی های عاطفی کودکانه که میترسند. خب این ترس هست، حالا از صدایی که یه مرتبه بچه بشنوه خب این ترس ایجاد میشه، حتی در بزرگسالان هم همینطوره. حالا شما دیدین مثلا بزرگسال یه مرتبه صدای رعد و برق رو میشنوه جا میخوره، خب این کودک حالا هم آشنا نیست با دلایل رعد و برق، خب قطعا ترس در او بیشتر هست. و گاهی آدم رعد و برق رو چون نمیشه پیشبینی کرد، دفعیه، حالا تو شب یه موقعی نورش میزنه بعد صدا، خب آدم میتونه بگه مثلا دخترم روسیه الان میخواد صدای رعد و برق باشه، آدم کنار خودش قرار بده او رو یا آرامشی بهش بده، ولی تو روز خب این تشخیص ممکنه مقداری سخت‌تر باشه.
بله.
این مادر بزرگوار نباید خیلی نگران باشن از این شکل ترس فرزندشون. فقط تنها کاری که باید بکنن اینه که در زمانهایی که احتمال میدن رعد و برق هست، خصوصا خب ما میبینیم مثلا در فصل بهار مثلا اوج رعد و برق ها هست به خاطر بارش های بهاری که اتفاق میفته، بعد این مقداری مراقبت بیشتری بکنن، اون رو تنها تو حیاط نفرستن، یا مثلا تو خونه که هستن ارتباط کلامی بیشتری با او برقرار بکنن، یعنی یه مرتبه ترس او در تنهایی نباشه، خب این میتونه انشالله آرامش بیشتری بده. اما نسبت به تاریکی هم باز اینم طبیعیه در کودکان، ترس نسبت به تاریکی.
بله.
اینم باز جای نگرانی نباید برای مادر بزرگوار داشته باشه. لزومی هم نداره که بچه ها رو ما جاهای تاریک بفرستیم، یعنی حالا مثلا من به بچه هم بگم مثلا حالا تو این تاریکی برو تو حیاط، توقع هم داشته باشم یه بچه 3.5 سال نترسه. نه، این لزومی نداره. باید محیط خانه محیط با نور مناسب باشه و اتفاقا بچه هامون رو چون تو این سن و قبلش ما توصیه کردیم که بحث جدا خوابیشون رو هم داشته باشن، تو اتاقشون هم باید یه نور ملایمی روشن باشه، نه نوری که حالا منجر به اسراف بشه. یه چراغ خواب مناسبی، یه لامپ کم مصرفی روشن بکنیم که او اگر نیمه شب هم چشمش رو باز کرد بتونه با محیط اطرافش ارتباط برقرار بکنه.
حالا بعضی از پدر مادرها هم هستن که وقتی رد و برق میشنن از این قبیل که یه مقدار باعث ترس و دلهوره میشه، ترس و وحشت زیادی از خودشون نشون میدن، حتی بیشتر از حد معمول، و این باعث میشه که بچه این دلهوره تشدید بشه براش. ولی خب فکر میکنم که اگر پدر و مادرها بیان ترس و وحشتشون رو بروز ندن، اگر هم مقداری این ترس و وحشت تو دلشون هست ولی بچه بروز ندن و سعی کنن که آرامش رو القا بکنن، خیلی مفید
بله
میتونه باشه.
احسن، یعنی همین هست، یعنی آرامش پدر و مادر در هر حالی آرامش به فرزند انتقال پیدا میکنه. و شاید مثلا یکی از توصیه‌های دیگه‌ای که بتونیم به این مادر و پدرها داشته باشیم اینه که مثلا گاهی اوقات تو تلویزیون فرزندت داره یه برنامه کودکی رو نگاه میکنه، اونجا رعد و برق میشه توش، مثلا خیلی راحت میتونیم بگیم نگاه کن مثلا اینا نترسیدن. حالا اگر نترسنم واقعا یه موقعی هست مثلا خود اون تشدید میکنه دوباره ترس در کودک، مثلا میبینیم وحشت زده میشن همه. لذا نه، اگر دیدیم که نترسن بگیم نگاه کن هیچ اتفاقی نیفتاد، این برخورد دو تا ابر به هم دیگه هست و صدا کرده و ترسی هم نداره.
خیلی متشکریم، دستتون درد نکنه. اگر صحبت پایانی ندارید با شما خدافظی.
خواهش میکنم، منم شما رو به خدا میرسونم.
خیلی متشکریم شنوندگان ارجمند از این که برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو گوش کردید، بسیار سپاسگزاریم. یک بار دیگه مطرح میکنیم شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف رو که انشالله سوالات تربیتیتون رو در این برنامه مطرح بکنید. 0251-29-551 و 29-552. از همراهیتون باز هم تشکر میکنیم و شما رو به خداوند متعال میسپاریم.
خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.